آوردی، بعد یکشون زانوشو عمل کرده بود، وقتی که اومد اندازه 3 تا پا ورم کرده.
چون خانم هستی سخت نیست این کوها رو برید بالا بیارید.
من بهشون گفتم نرید، حقیقتا گفتم نرید.
تو جای وام خدمت.
الان چند تا مدرسه رو سیل برده؟
الان 17 تا مدرسه نیست. تو شهر مثلا 17 تا پایه رو مدرسه ما 2 تا شیفت داشته. خب
گفتن 19 تا.
حالا من اون دوتا رو نمیدونم. مدرسه ما 2 تا 350 نفره بوده، رفته کاردی همینطوری که باز اونم مثلا 600 700 تا بودن، تا بگم چاغروند، زینیوند، اینا رو شاهد، شهید بهشتی، خیلی رفته. یعنی واقعا اینا من میگم فقط تعمیر کنن واسه مهمان، اگه تعمیر نکنن دیگه بچه ها بدتر از این سردگی میگیرن. یباش منشون یباش منشون.
من صحبت که یه بچه به من گفت من پنجشنبه جمعه میرم به خاطر اینکه معلم از روستا میاد، بعد فقط مجبوریم پنجشنبه جمعه بریم.
بعضیا واقعا میگه شر با توجه به شرایط خودشون و شرایطی که پیش اومده میان دیگه زمان بندی میکنن.
شما که خدا نکرده مشکل پیش نیومده.
الحمدلله همین که خونمون نرفته میگم خدای شکر.
آب اومده داخلش.
میگم الهی شکر. راضیم میگم خدای بدتر از این نشه شاید.
خانم خدا نگرتون داره که با اینکه خودتونم در سختی هستید اما بچه‌ها رو تنها نذاشتید.
دیگه من به بچه‌ها میگم بچه‌ها بیاید روحیتون عوض بشه. فقط اینو میگم. نمیگم بیاید درس بخونید، تحصیل. فقط اینو بشه. میگم بیاید در کنار هم همدلی میکنیم. همه آسیب دیدیم. به هر حال همدیگر رو میبینیم، با هم حرف میزنیم، عقدای دلمون رو تخلیه میکنیم، راحت میشیم. اوکی. چیزی به بچه ها نمیگم درس خوید امتحان بخونیم، اصلا نگفتم و نمیگم. هم
بچه ها نیاز به شادی دارن، نیاز به روحیه دارن، به تقویت روحی باعث میشه که خوب یاد
بگیرن. آره واقعا بچه ها خیلی افسر. حالا هم اوله، بالاخره بعضی ها میان سر میزنن، کمک میکنن. یکم این بهتره ولی دو ماه دیگه، یک ماه دیگه تموم شد.
لوازم تحریر اینا بچه‌ها دارن؟
حقیقت من خودم این دو هفته که رفتم مدرسه لوازم تحریر چند نفر برام اون آوردن دادم بهشون، نفر یه دفتر مداد خودکار داشتن.
نیاز هست بس؟
واقعا نیاز دارم. ما شیشن کمک کنیم.
مربی کدوم مقطع هستید؟
من راهنماییم.
مدرسه شما
بعدش
این مدرسه دبیرستان
بوده
اما مدرسه که هیچی نمونده. هیچ. بعضی گفتن تو روستا میگفتن ما لباس نداشتیم به مدرسه.
راست میگن.
مثلا دوست من مثلا یکتا میگفتش که من دوتا مانتو داشتم آوردم به دوستم دادم که اون لباس نداشت، گریه میکنم میگم من نمیتونم بیام به خاطر اینکه سیل لباس ها و خونمون
آورده. راست میگه خانم، راست میگه. ما لباس خودمون بردیم دادیم به بچه‌ها، گفتیم فقط بیایید بیرون که سر حال بشید. بابای بچه‌ها یکیشون اومد روزای اول خدا شاهده بدنش داشت به خودش می‌لرزید از سردی. اول خیلی سرد بود. ما ماشین نمی‌تونی بری بالا.
نه چطور می‌ذارم پایین.
ببخشید ما یکم ماشین اونطوری
شرمنده مشکل خرم هم مردم تو بالا
سدن. خیلی محبت کردید. دستتون در نکنه. خدا عوضتون بده. اینم صحبته یه معلمی که بدونی که مطلعه باشه که ما داریم باش گفتگوی گزارشی در انجام میدیم، تمام مشکلات دغدغه های دانش آموزاشو از جون دل گفت. به حال وقت اذانه، امیدوارم که به این نتیجه برسم از این وضعیت خارج بشم.
خب گزارش همکار خوبم خانم سمیه نجفی از پل دختر بود که تقدیم شما کرد. شما شنونده برنامه زنده کوبه هستید. به ساعت 15:36 رسیدیم. دستور العمل گردشگری بیابان لوت تدوین شد. مدیر پایگاه‌های جهانی بیابان لوت با بیان اینکه دستورالعمل گردشگری بیابان لوت تدوین شد گفت تاکنون سه‌نوع گردشگری انبوه، ماجراجویانه و گردشگری علمی برای این اثر جهانی تعریف شده است. دوستان درباره جزئیات بیشتر این خبر صحبت می‌کنیم با آقای مهران مقصودی، مدیر محترم پایگاه‌های جهانی بیابان. آقای مقصودی سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
الو.
بله، صدای شما رو داریم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت شما هستم.
تقاضا می‌کنم که از این تقسیم بندی برای مخاطبان برنامه زنده کوبه صحبت بفرمایید.
بله. عرض کنم خدمت شما، می‌دونید همونطور که استهزار دارید، در سال‌های اخیر بیابان‌های ایران مورد توجه زیادی قرار گرفت. یعنی خیلی از گردشگران و طبیعت‌گردان دوست دارن که به بیابان‌های ایران سفر کنن. اگر این سفر بدون توجه به اون حساسیت و شکنندگی محیط باشه، مسلماً تخریب رو به دنبال خواهد داشت. همینطور که ملاحظه می‌کنید در منطقه مرنجاب، در استان اصفهان، در شمال شرق کاشان، وقتی شما 10 سال قبل می‌رفتی خیلی منطقه تمیزتر، بکستر، خیلی زیباتر بود، ولی الان وقتی شما حضور پیدا می‌کنید می‌بینید که کاملاً اصلا تخریب شده و اصلا اون زیبایی سابقه نداره. این هجوم گردشگران به این مناطق باعث شده که تخریب زیادی ایجاد بشه. در بیابان لوت هم همینطوره، یعنی تخریب زیادی ممکنه که ایجاد بشه، کما که الان هم خیلی از تورهایی که وارد میشن غیر قانونی وارد میشن، چون عرصه اثر خیلی بزرگه، حدود 920 کیلومتر محیط حریم اثر هستش و 860 کیلومتر محیط عرصه اثر هستش، و اینکه ما مثلا یک دیواری بکشیم و بگیم وارد نشن خیلی سخت میشه. بنابراین باید یک هم فرهنگ سازی بشه و هم اینکه دستورالعمل‌های تدوین بشه.
بله.
ما اومدیم یه تقسیم بندی انجام دادیم برای تورهای مختلف. یه سری تورهای انبوه وجود داره که بیشتر به حاشیه بیابان لوت مراجعه میکنن، مثلا مناطق عمومی هستش و همون لبه های عرصه حضور پیدا میکنن و از اون در واقع زیبایی ها لذت میبرن و خب اینجا هم به حال شکنندگی خاص خودش داره. یه سری تورها هستش که اجازه پیدا میکنن به بعضی از مناطق عمقی لوت بروند، اما خب این مناطق هم ما سعی کردیم که در واقع تعریف کنیم و مسیرهایی رو مشخص کنیم که از همه مسیرها عبور نکنن، از همه مناطق عبور نکنن. و گروه سوم گروهی هستن که در واقع پژوهشگر هستن، یعنی کسانی که میخوان پژوهش کنن طبق یک تفاهم نامه با پایگاه میراث جهانی لوت از طرف یک دانشگاهی آمده باشن، طرح تحقیق مشخصی داشته باشن، اونها رو ما اجازه میدیم که به یک عمق از لوت مراجعه کنن طبق این دستورالعمل و حالا کارهای تحقیقاتی رو انجام بدن. و واقعا هم در زمینه کارهای تحقیقاتی ما برای بیابان لوت خیلی نیاز داریم که کارهای بیشتری انجام بشه. بنابراین این سه نوع گردشگری تعریف شده و ضوابط این نوع گردشگری ها تعریف شده. آه. چه مدارکی باید داشته باشن تورگردان ها، چه تعداد باید وارد بشن، چون میدونید هر جای ظرفیتی داره. ما گفتیم 5 تا ماشین به طور معمول بیشتر نباید وارد لوت بشه و اینطوری هستش در هر هفته یا هر ماه هم تعداد مشخصی میتوانند از مسیرهای مشخصی عبور کنند. بنابراین این در جهت این هستش که این منطقه بهتر مدیریت بشه. البته این دستورالعمل هنوز باید به تصویب شورای راهبردی بیابان لوت برسه. بعد از این که
تصویب نرسیده
هنوز شورای راهبردی باید به تصویب برسه و بعد اجرایی خواهد شد.
بله. از محدوده های این تقسیم بندی بفرمایید که از کجا شروع میشه، یعنی منطقه اول کجا هست، دوم کجا هست؟
بله، اصلا خدمت شما که منطقه اول همون مناطقی هستش که در امتداد جاده شهداد به نهبندان وجود داره، منطقه عمومی کلبوت ها معروف هستش و مثلا در حاشیه ریگ یلان به سمت استان خراسان جنوبی در منطقه به نام حیدرآباد، یا مثلا ابتدای فهرج و بم، یعنی تا ابتدای منطقه عرصه و حریم، این مناطق عمومی هستن، یعنی خیلی وارد محدوده عرصه یا حریم نمیشوند. بنابراین این مناطق رو ما میتونیم در واقع کاری بکنیم که گردشگران با یه ضوابط خاصی زیر نظر حالا یه سری آژانس ها و در واقع تورگردان ها وارد بشوند و دیگه از اون منطقه به سمت داخل عرصه و حریم مجاز نیستند. ولی اونهایی که گردشگری هایی هستن که در واقع حالا ما میگیم گردشگران مسئولانه و به نوعی حالا ماجراجویانه اگر بخوایم اسمشو بذاریم، اینها رو هم براشون دو تا مسیر تعریف کردیم که این دو مسیر هم در واقع از شمال لوت شروع میشه به سمت در واقع چاله ملک محمد و یک قسمت دیگه ختم میشه و این رو هم با مشارکت این مسیرها رو هم با مشارکت تورگردان ها و کسانی که حساس هستن به این مناطق تدوین کردیم.
تشکر میکنم شما رو به خداوند مهربان میسپارم.
بله این به این شکل هستش. و گروه سوم هم که حالا محدودیت خاصی برای این گروه ما ایجاد نکردیم، ولی معتقدیم که حتما باید پژوهشگرها حتما طبق یک تفاهم نامه، طبق یک پروپوزال مشخص با حامی مشخص باید وارد بشن و نتایج تحقیقات خودشون حتما باید در اختیار بیابان لوت قرار بدن.
سپاسگزارم، شما رو به خداوند مهربان میسپارم.
خیلی متشکرم. منم خداحافظ. خدا نگهدار.
صحبت کردیم با آقای مهران مقصودی، مدیر محترم پایگاه های جهانی بیابان. آنچه که در برنامه امروز تقدیم شما شد: جشنواره داستانی آب به پله آخر رسید، برپایی موزه مشترک با کشور چین، دستورالعمل گردشگری بیابان لوت تدوین شد و گزارش همکار خوبم خانم نجفی. همکاران ما در این برنامه: حسن اجوری صدا بردار، فاطمه طاهری هماهنگی، رسول تسلیمی و معصوم سادات علوی نکو تهیه کنندگان، و من هم منیژه یاران گوینده روز و روزگار خوش.
شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
برات آورد گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ، دست به نقد رو از گروه ادب و هنر بشنوید.
دست به نقد، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام او که هرچه هست و نیست از اوست. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من رضا جلالی هستم. امروز در برنامه دست به نقد در خدمت شما هستیم. دوستان عزیزی که برنامه دست به نقد رو با اجرای بنده دنبال کردن میدونن که ما در این روزها به موضوعهای در حوزه هنرهای تجسمی میپردازیم. امروز هم در خدمت دو مهمان بزرگوار هستیم. قرار هستش که بحث جذابی رو خدمت شما ارائه کنیم که امیدوارم برای شما هم مورد توجه قرار بگیرید. در برنامه دست به نقد امروز ما قرار هستش که در مورد یکی از اتفاقهایی صحبت بکنیم که بیشتر اون رو در شاخه علمی میتونه ماحصل جهان مدرن مثل و اون مرمت هست، مرمت به خصوص آثار هنرهای تجسمی مثل تابلوهای نقاشی، مثل مجسمه ها، دیوارنگاره ها و دیگر اتفاقهایی که در حوزه هنرهای تجسمی قرار میگیرن. در خدمت دو مهمان بزرگوار هستیم، جناب دکتر سیامک علیزاده استاد دانشگاه که افتخار داریم امروز در خدمتشون هستیم و همچنین جناب حمید وکیل باشی مشاور فرهنگ هنری موزه سعدآباد که قدم رنجی کردن، لطف کردن در این برنامه حضور دارن. جناب علیزاده عرض سلام دارم خدمت شما و حضورتون خوش آمد میگم.
متشکرم. سلام عرض میکنم به همه مخاطبان رادیو فرهنگ.
جناب وکیل باشی خیلی لطف کردین تشریف آوردین.
ممنونم. منم تشکر میکنم و سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین فرهیخته رادیو فرهنگ.
ما با سه محور امروز برنامه رو پیگیری میکنیم. این که اصلا ببینیم در ایران آیا در مقاطع دانشگاهی ما رشته مرمت آثار هنرهای تجسمی جایگاه خاصی داره به شکل جدا، چون ما رشته مرمت رو داریم در واقع، ولی اینکه مرمت خاص آثار هنر تجسمی باشه خب خودش قصه دیگری است. و دو اینکه مراکزی که نیاز دارن به این در واقع مرمت و یا اشخاصی که نیاز دارن به مرمت آثار تجسمی مثل موزه و اشخاص عادی که شاید یه تابلو حتی در خونهشون داره و اون یک تابلو رو میخوان مرمت بکنن، به چه جاهایی مراجعه میکنن و آیا ما همچین مؤسسه ها و نهادهایی داریم که به لحاظ علمی کارها رو انجام بده؟ و در نهایت در مورد کیفیت مرمت انجام شده هم صحبت خواهیم کرد با دو مهمان بزرگوارم که امیدوارم این برنامه دست به نقد مثل همیشه برای شما جذاب باشه. اگر موافق باشین من روی سخنمون رو با توجه به سابقه دانشگاهی جناب دکتر علیزاده با ایشون آغاز بکنم و بعد با آقای وکیل باشم ادامه خواهیم داد. جناب دکتر علیزاده، در ایران آیا ما رشته خاص مرمت آثار هنرهای تجسمی رو داریم یا نه یک رشته کلی مرمت هست و همه چیز رو اونجا یاد میگیریم؟
بله، ببینید، مرمت یک رشته بسیار هنری و فنی هست.
بله،
یعنی دو تا جنبه، هم هنری داره هم جنبه علمی و فنی داره. خب یک رشته کاملا به اصطلاح قبل از اینکه وارد ایران به صورت آکادمیک تدریس بشه در دانشگاه ما در خارج از کشور، به عنوان یکی از رشته‌هایی که بعد از باستانشناسی به وجود اومد اونجا مطرح بوده و از قبل کارشناسانی در اروپا در غرب به هر حال اونجا فعال بودن و در دانشگاه اونجا تدریس میشد. در قبل از انقلاب، برای اولین بار قبل از انقلاب، این رشته در ایران راه اندازی میشه در مقطع ارشد در دانشگاه به اسم فارابی یا هنر اصفهان سابق،
که خود رشته مرمت،
خود رشته مرمت، مرمت آثار البته هم. در مقطع ارشد اون موقع دانشان لیسانس به اصطلاح باستانشناسی، رشته‌های نقاشی یا سندستی می‌گرفتن و به اونها دو سال می‌خوندن و ارشد به اونها می‌دادن. ولی خب انقلاب که شد، تا اوایل انقلاب این دانشگاه خب به خاطر وضعیت اون زمان این رشته متوقف میشه و بعد شورای انقلاب فرهنگی این رشته رو در مقطع کارشناسی دوباره مورد بررسی قرار میدن و اون راه اندازی میشه بعد از انقلاب فرهنگی و ما جزو اولین دوره‌ای بودیم که وارد دانشگاه شدیم در این رشته. در حال حاضر ما،
یعنی اون دیدگاه تخصصی که قبل از انقلاب بوده رو
ادامه پیدا کرد.
نه دیگه وجود نداشتی، چون اون موقع از مثلا فارتحصیل رشته های دیگر میگرفتن برای کارشناسی ارشد، ولی الان دیگه در حالات کارشناسی دیگه
از نه از ببخشید این از دوره به اصطلاح دیپلم میگرفتن، دیپلم تجربی یا رشته ریاضی فیزیک، و اونا که گرایش داشتن مرمت پذیرفته میشدن و 4 سال به هر حال تحصیل میکردن، فارغ التحصیل میشدن در دوره کارشناسی مرمت آثار هنری، چیز آثار تاریخی. بعد از اون یه رشته دیگه به وجود اومد به اسم مرمت بنا و بافت‌های تاریخی
که
اون جداست. آره جدا شده از مرمت آثار. در حال حاضر ما در 3 مقطع ما این رشته تدریس میشه در دانشگاه خودمون، دوره کارشناسی، دوره ارشد و دوره دکترا. دوره دکترا فکر میکنم در دانشگاه هنر هست و دانشگاه اصفهان، هنر اصفهان. دوره ارشد هم در هم در تهران داریم و هم در اصفهان و دانشگاه آزاد، که این در مقطع ارشد در هم بنا و هم اشیا یا آثار تاریخی و هنری اینا اونجا تدریس میشه و دانشجویان بر اساس علاقه و گرایشی که دارن وارد اون دانشگاه میشن و فارغ التحصیل میشوند. خب یک سری از این دانشجوها به هر حال بر اساس باز علاقه و نیاز ارگان ها و سازمان های دولتی جذب موزه ها و مراکز میراث فرهنگی در حالا تهران یا شهرستان های دیگه قرار میگیرن، و یک سری هم خب جذب کارهای آزاد شدند و تخصص خودشون رو به هر حال خدماتی که میتونن ارائه بدن در ارائه میدن به بخش خصوصی مثل مجموعه داران، موزه داران، گالری داران، هنرمندان و اونا که کلکسیون دارن از آثار هنری، نقاشی و حتی بناها و تزیینات وابسته به بنا. این رشته تقریبا میشه گفت در بین خود هنرمندان و خود بچه های رشته مرمت شناخته شده و جا افتاده است.
چون شما فکر می‌کنید که واحدهای دانشگاهی حال حاضر ما جوابگوی این هستش که یک لیسانس مرمت وقتی که خارج میشه بتونه یک اثر نقاشی رو مرمت بکنه؟
ببینید مرمت کلن مرمت آثار هنری و به خصوص نقاشی یک کار خیلی پیچیده‌ای هست، خیلی حساس و پیچیده است و هر اقدامی که معمولا روی تابلو صورت میگیره برگشت پذیریش خیلی سخته و خطرناکه. این که درسته که شخصی که در دانشگاه تحصیل میکنه یه کارگاهی رو میگذرونه و به هر حال واحدهای رو میگذرونه از تخصصی، ولی خب تا مهارت پیدا نکنه، تا آشنا نشه با متریال های مختلف، با مواد و شیوه های مختلف مرمتی که در حال پیشرفت هم هست، خب به این راحتی و به این سادگی نمیشه.
من همین رو دارم میپرسم. بله پس دانشگاه وقتی که خارج میشه این آدم نمیتونیم
به این سادگی، نه مگر اینکه در دوره دانشجویی کار کرده باشه، ولی بعد از دانشگاه خیلی باید کار کرده باشه، باید تجربه زیاد داشته باشه، دستیار شده باشه، به هر حال کار مختلفی کرده باشه که تا بتونه به یک تابلو دست بزنه و واقعا جرأت میخواد به یه اثر هنری دست بردن. خیلی جرأت میخواد، کار خیلی حساس و دقیقی است.
خب احساس نیاز نمیکنین که باید یه همچین رشته دانشگاهی جدا یا حداقل کسی که داره این کارو میکنه یک دوره‌های مخصوصی رو بگذرونه؟
خب ببینید بعضی از ارگان ها مثل پژوهشکده مرمت یا حالا سازمان ایکوم یک کارهایی دارن میکنن، یه دوره‌ای رو برای در قالب یک کارگاه یا ورکشاپ دارن برگزار میکنن، ولی خب دسترسی به این کارگاه ها و این ورکشاپ ها خیلی به این را حتی در خارج از کشور هم هست، نه فقط در داخل، ولی خب خارج از کشور هزینه‌اش خیلی بالاست برای رفتن و دیدن این دوره‌های به اسم تکمیلی، ولی خب به هر حال بستگی داره به اون شخص که چقدر علاقه داشته باشه و پیگیر باشه و اینکه چقدر آثار رو ببینه و باش برخورد داشته باشه، مواجهه داشته باشه و تجربه کسب کنه.
حالا این بحث رو نگه داریم، من از آقای وکیل باشم بپرسم. جناب وکیل باشید، احساس میکنین که ما به هر حال نیاز داریم به اینکه در دانشگاه هامون رشته جدا برای این مرمت آثار هنرهای تجسمی طراحی بشه که در واقع وقتی از فارغ التحصیل میشه کسی از دانشگاه ما بتونیم بهش اطمینان کنیم، حالا در مراحلی از یادگیری این کار بهش بسپاریم.
بله، همینطور که آقای دکتر گفتن، این حساسیت روی این آثار و مخصوصا در حوزه هنرهای تجسمی، هر چقدر هم که این آثار قدمتش میره بالاتر، طبیعتا یه حساسیت بیشتری رو به وجود میاره. خب دانشگاه مختلفی دارن به صورت تخصصی میگیرن. من با اجازه میخوام بگم که قبلا هم در حوزه مرمت بنا و هم در حوزه مرمت آثار حتی ورودی کاردانی هم ما داشتیم و سازمان میراث هم طبیعتاً توی چند تا از رشته هاش بنا به نیازی که بود همزمان با شکل گیری این سازمان مرکز آموزش عالی رو تأسیس کرد و راه اندازی کرد که همزمان با پرورش موزه‌دارها مرمتگران هم اینجا آموزش میدیدن. حالا این حساسیت در حوزه ابنیه هم هست ولی خیلی حساس‌تر در حوزه مرمت آثار. بعد خوشبختانه با توجه به استقبالی که بود و نیازی که احساس میشد، دانشگاه‌های دیگه هم این رغبت رو نشون دادن و اعلام پذیرش کردن در این رشته‌ها. خب اقبال خیلی زیادی نشون داده شد. خود سازمان میراث تا مرحله کارشناسی پرورش متخصص رو داشت، یعنی تکنسیان و بعد کارشناس رو، و بعد چون از بدنه خود این سازمان بود، اینها کاردانیشون و کارآموزی‌هاشون رو در موزه ها زیر نظر اساتید می‌دیدن. خیلی با احتیاط شروع به کار می‌کردن، از کارهای جزئی‌تر در حفاظت و نگهداری شروع می‌کردن تا آروم آروم تخصص و تجربه لازم رو به دست بیارن. همونطور که آقای دکتر گفتن، این یه کار در حقیقت فنی هنری هست، یعنی صرفاً با آموزش تئوری نمیشه یک مبانی را آموزش داد و اجازه داد که دست داخل یک کار بره، که بعضی از این کارها اساساً بی‌نظیر هستند، در دنیا ممکنه مشابهی نداشته باشن، قدمتی داشته باشن که در حقیقت دیگه اگر که صدمه‌ای به این کار وارد بشه کاملاً جبران ناپذیر باشه. در نتیجه تلاش بر این بود که همطوری که گفته میشه حالا پیشگیری راحت تر از درمان هست، این نیروهای متخصص ابتداءً شرایط، حالا ما با آثاری که گردآوری شده ممکنه صدماتی دارن، اینها باید روند درمانشون و یا توقف آسیب هاشون رو سپری بکنن، یا با آثاری مواجه هستیم که مثلا تو حوزه تجسمی آثار معاصر، حالا این آثار معاصر اسمش معاصر هست ولی گاهن دیگه الان خودشون 100 سال ازشون گذشته، خیلی از اینا استادانشون در قید حیات نیستن، ظاهرا هم بعضی از اینا شرایط خوبی دارن، ولی این دلیل نمیشه که این شرایط خوبشون اگر به حال خودشون رها بشه حفظ بشه. در نتیجه اون تیم‌های حفاظتی که در موزه های ما مشغول هستن، جدا از کار درمانی که روی آثار میکنن، نظارت دائمشون بر این که اینها وضعیتشون خوب باقی بمونه، طبیعتاً آلودگی های محیطی، مسائل آسیب‌زا که طیفش گسترده است و این متخصصین حفاظت نگهداری و مرمت بهش وقوف دارن، یه نظارت رو اینجا دارن. و من فکر میکنم که الان بحث حفاظت و نگهداری خودش ابتدا این مطرح میشه و بعد بحث مرمت مطرح میشه.
سپاس از شما و شما دوستان عزیز شنونده، اگر موافق باشین یک فاصله موسیقی بگیریم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. همچنان با برنامه دست به نقد